بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المؤين. اولا سال نو رو و همچنین ایام ماه مبارک شعبان و اعیاد شعبانیه و بلخص امروز سال روز ولادت و سعادت یوسف زهرا شبه پیغمبر علی ابن حسین حضرت علی اشبر علیه السلام رو خدمت دوستان طلاب پایی هفتم تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم سال 1399 هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی سالی سرشار از خیر و برکت و موفقیت و پیشرفت و سربلندی باشه انشاءالله. اما بریم سراغ بحث درسمون که درس محاضرات باشه. در بحث محاضرات باب اول براهین اثبات وجود خداوند باری تعالی بود که چهار تا باب داره، چهار تا فصل داره این باب. فصل اول مقدمات و اصول بود، فصل دوم برهان نظم و اثبات وجود آفریننده دانا، فصل سوم برهان حدوث و اثبات وجود پدید آورنده برای جهان. اما فصل چهارم برهان امکان و وجوب هستش که قبلا من مختصر توضیحاتی متن رو من ارسال کردم به گروه که دوستان هم نگاه کنند و خلاصه وار من این مقدمه‌ای رو برای برهان امکان و وجوب عرض می کنم. انشاءالله بریم سراغ متن. مقدمه برهان امکان و وجوب اینه که در درس قبل راه ساده خداشناسی و ویژگی های آن بررسی شد و با شرح برهان نظم عنوان ناظم و مدیر در عالم طبیعت ثابت و تبیین شد و بیان شد که هر انسانی از این راه ساده مستقیم به سوی خدای آفریننده و دانا و توانا رهنمون میشه. در این درس ساده ترین و استوارترین برهان فلسفی برهان امکان که خدا را تنها به عنوان واجب الوجود اثبات می کند برمی گزینیم و به توضیح آن می پردازیم. مقدمه اول اینه که هر موجودی یا واجب الوجود هست یا ممکن الوجود. مقدمه دوم با توجه در مفهوم ممکن الوجود روشن می شود که هر چیزی مستاق این مفهوم باشد معلول و نیازمند به علت خواهد بود. مقدمه سوم اینه که از سوی دیگری همه موجودات نمی توانند ممکن الوجود و نیازمند به علت باشند، زیرا اگر همه موجودات ممکن الوجود باشند هیچگاه موجودی تحقق نخواهد یافت. تسلسل محال و دور ممتنع است. نتیجه اینه که پس وجود موجودات خارجی دلیل آن است که واجب الوجودی موجود هست. سؤال: واجب الوجود و ممکن الوجود تعریفش چی هست؟ واجب الوجود تعریفش اینه، عبارت است از موجودی که خود به خود وجود داشته باشد و نیازی به موجود دیگری نداشته باشد و طبعاً چنین موجودی ازلی و ابدی خواهد بود، زیرا معدوم بودن چیزی در یک زمان نشانه این است که وجودش از خودش نیست و برای وجود یافتن نیاز به موجود دیگری دارد که سبب یا شرط تحقق آن است و یا فقدان آن مفقود می شود. ممکن الوجود تعریفش اینه، عبارت است از موجودی که خود به خود وجود ندارد و تحقق یافتنش منوط به وجود دیگری است. ابن سینا در کتاب الهیات شفا می نویسد: هر چیزی که بتوان تصور کرد، اعم از این که وجود داشته باشد یا نه، یکی از این سه وضعیت رو دارست. یک، واجب الوجود به ذات، چیزی که وجود نداشتن آن محال است. دو، ممکن الوجود به ذات، آنچه وجود برایش نه محال است نه ضروری، یعنی چیزی که ممکن است موجود باشد و ممکن است موجود نباشد و به عبارت دیگر بود نبودش برایش مساوی است. سوم، ممتنع الوجود، چیزی که وجود داشتن آن محال است. پس واجب الوجود موجودی است که در موجودیت خیش مستقل باشد و هستی خیش را از دیگری چسب نکرده باشد و همان است که ما از آن به نام خدا تعبیر می‌کنیم. و ممکن الوجود آن موجودی است که ذاتاً محتاج غیر است و بایستی وجود خیش را از منبع دیگری چسب نماید. به عبارت دیگر وجود از آن انکاف پذیر است. انفکاک پذیر است. برای نزدیک شدن مطلب به ذهن از این تشبیه هم استفاده می کنیم که رابطه واجب الوجود و ممکن الوجود با وجود شبیه رابطه شکر و آب، با شیرینی است. شیرینی شکر هرگز از آن جدا نمی شود و شکر غیر شیرین قابل تصور نیست. شیرینی جزء ذات شکر است. اما آب می تواند شیرینی باشد یا نباشد و برای شیرین شدن لازم است شیرینی از خارج به آن داده شود. اما بریم سراغ متن درس، یه سری متن رو خدمت شما توضیح بدیم، انشاءالله شی مفید واقع شد. برهان الامکان و الوجوب. فصل چهارم، برهان امکان و وجوب. این برهان الامکان و الوجوب من احکم البراهین علی وجود الواجب وجود بالذات و هو الله. می فرماید برهان امکان و وجوب از محکمترین براهین بر وجود واجب الوجود به ذات یعنی خداوند است. و من هنا قد اکتفا به المتکلم البارع نصیر الدین طوسی فی سهره القیم تجرید الاعتقاد و تقریر هذا البرهان توقف علی بیان امور. و به همین دلیل متکلم زبردست خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب ارزشمند خود یعنی تجرید الاعتقاد به همین برهان بسنده کرده. تقریر این برهان متوقف بر چند تا بیان، بر چند تا امری هست که بیان خواهیم کرد. الامر الاول، تقسیم الموجود الى الواجب والممکن. امر اولین، تقسیم موجود به واجب و ممکن. موجود به واجب و ممکن تقسیم میشه. و ذالک لان الموجود اما ان یستدعی من صمیم ذاته ضرورتا وجوده و لزوم تحققه فی الخارج فهذا هو الواجب للذات. تعریف واجب الوجود، زیرا موجود یا از صمیم و حق ذات خود مقتضی ضرورت وجود خیش و لزوم تحقق در خارج است و این همان واجب لذاته. وجودش لازم هست و ضرورتی هست که باید در خارج تحقق پیدا کنه. اما تعریف ممکن الوجود، و اما ان یکون متساوی نسبت الى وجود والعدم ولا یستدعی فی حد ذاته احدهما ابدا و هو ممکن لذاته که افراد الانسان و غیره. می‌فرماید و یا نسبت به وجود و عدم یکسان هست موجودا، موجود نسبت به وجود و عدم یکسان است و ذاتن اقتضای هیچیش رو ندارد و این همان ممکن لذات هست مثل افراد انسان و غیره. بود و نبودش ذاتن واجب نیست که در خارج تحقق پیدا کند، چه بود و نبودش مساوی است، این ممکنه وجود. امر دوم چه شیخ نصیرالدین طوسی بیان می‌فرمایند اینه چه الامر الثانی لکل ممکن و یحتاج الى علت فی وجوده، هر ممکنی برای موجود شدن محتاج علت است. و هذا من البدیهیات التي لا يرتاب فيها ذو مسكه، می‌فرماید این امر از بدیهیات است که هیچ عاقلی در آن تردید ندارد. و ان العقل يحكم بالبداهة على ان ما لا يستدعي في حد ذاته الوجود يتوقف وجوده على امر اخر وهو العلت و الا فوجوده ناشی من ذات هازا خلف، می‌فرماید زیرا عقل به صورت بدیهی حکم می‌کند به اینکه آنچه ذاتن مقتضی وجود نیست، وجودش متوقف بر امر دیگر یعنی علت هست و علت است، وجودش متوقف بر امر دیگر یعنی همون علت است و الا باید وجودش ناشی از ذات خودش باشد که این خلاف فرض است. هر چیزی که وجودش متوقف بر امر دیگر است یعنی بر علتی دیگر هست، می‌فرماید عقل به صورت بدیهی حکم می‌کند که ذاتاً مقتضی وجود نیست و الا باید وجودش ناشی از ذات خودش باشد، وجودش مستقلن از خودش باشد، ذاتن از خودش باشد، چه این خلاف فرض هست. امر سوم، الامر الثالث الدور ممتنع، امر سوم دور ممتنع است و هو عبارتون ان کون الشیء موجودن لسان و فی الوقت نفسه یکون الشیء الثانی موجودن لذات چل شیء الاول. طور ممتنع دور عبارت است از این که یک شیء آفریننده شیء دوم باشد، یک شیء آفریننده شیء دوم باشد و در همان حال شیء دوم آفریننده همان شیء باشد، شیء دوم آفریننده شیء اول باشد. و چه امتناعی ان مقتضی کون الاول علت الثانی تقدمه علیه و تأخر الثانی عنه، سبب امتناع دور آن است که شیء اول چون علت شیء دوم هست بر آن مقدم است و شیء دوم متأخر از آن هست، متأخر از آن است و مقتضی کون الثانی علت للاول تقدم الثانی علیه. و از طرف دیگر می‌فرماید شیء دوم همچون علت شیء اول است بر آن مقدم است و شیء اول متأخر از آن است، یعنی شیء دوم همچون علت شیء اول است بر آن مقدم و شیء اول متأخر از آن است. نتیجه این میشه فینتج کون الشیء الواحد فی حالت واحده و به نسبت الى شیء الواحد متقدما و غیر متقدم، متأخرا و غیر متأخر و هذا هو الجمع بین النقیزین. نتیجه این میشه که شیء واحد در حالت واحد و نسبت به شیء واحد هم مقدم باشد و هم غیر مقدم و هم مؤخر باشد و هم غیر مؤخر، این جمع بین نقیزین است، چون نمیتونه شیئی نسبت به یک شیء هم مقدم باشه هم مؤخر باشه. در حالت واحد. این جمع بین نقیضین است. امتناع دور، ان امتناع دور و وجدانی ولی توضیح الحال نعتی به مثال. امتناع دور صرف نظر از برهانی که اقامه شد امر وجدانی است و برای توضیح مطلب مثالی رو ما عرض میکنیم. مثالش اینه: اذا اتفق صدیقان على امضاء وثیقه و اشترط كل واحد منهما لامضائها و اشترط كل واحد منهما لامضائها امضاء الاخر. مثال این: هرگاه دو دوست، دو تا رفیق، دو تا صدیق بر امضای یک وثیقه توافق کنند ولی هر یک از آنها امضای خود را مشروط به امضای دیگری کند، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه و تکون النتیجه تو توقف و امضاء کل على امضاء الاخر و عند ذلك لن تكون تلك الورقه ممضات الى يوم القيامه و هذا مما يدرك الانسان بالوجدان وراء درك بالبرهان. میفرماید نتیجه این است که آن برج وثیقه تا روز قیامت امضا نخواهد شد، چون مشروط امضای چی بر امضای دیگری است و این امری است که انسان ورای برهان باید با وجدان درج کند. غیر از این بحث برهان با وجدان درج میشه. اما امر چهارم چه شیخ نصیرالدین طوسی بیان میکنن در بحث برهان و برهان امکان و وجوب: الامر الرابع التسلسل المحال. امر چهارم تسلسل چه محال است. تسلسل میفهم تسلسل محال است. تسلسل چی هست؟ و هو عبارت عن اجتماع سلسله من العلل والمعالیل ممکنه. اینه چه تسلسل عبارت است از اجتماع یک سلسله علت و معلول، معلول چه به صورت نامتناهی بر هم ترتب دارند و همه چی ممکن الوجود هستند. بعد فرماید و یکون الکل متسمن به وصف الامکان به ان یتوقف الالف علا به و به علا چیم و چیم علا دال و هاکزا من دون ان تمتهی الى علت لیست به ممکنت ولا معلوله. می فرماید تسلسل عبارت است از اجتماع یک سلسله علت و معلولی که به صورت نامتناهی بر هم ترتب دارند، انتهایی نداره. یه سری علت ها و معلول هایی رو کنار هم چیدیم چه انتها نداره و همه چی ممکن الوجود هستند. به این صورت چه الف بر ب متوقف است و ب بر جیم و جیم بر دال و همینطور تا بی نهایت بدون اینکه به علتی منتهی شوند چه ممکن و معلول نباشد. همش ممکن و معلوله، به علتی نمیرسه، به علتی منتهی نمیشه چه بسته بشه، بی نهایت تا ممکن و معلول هست چه تا بی نهایت. اما دلیل استحاله تسهیل یعنی محال بودن این تسلسل و الدلیل على استحالته ان المعلولیه وصف عام لكل جزء من الاجزاء السلسله. دلیل استحاله تسلسل این است، دلیل محال بودن تسلسل این است که معلول بودن صفت هر جزء از اجزای این سلسله است. و در این هنگام این سوال پیش میاد و در این وقت سوالی پیش میاد. سؤال اینه: و عند اذ یطرح هذا السؤال نفسه اذا كانت سلسله الهائله المعلوله فما هي العله التي اخرجتها من كتم العدم الى عالم الوجود. عالم الوجود. سؤال اینه، میفرماید که اگر این سلسله تو طولانی و عظیم معلول است، پس علتی که آن را از عدم به عالم وجود بیاورد کدام است؟ در این سلسله طولانی و عظیم معلول هست، پس علتی که آن را از عدم به عالم وجود بیاورد کدام است؟ این همه ممکن و معلول چه در کنار هم چیدیم که علت نداره، به علتی منتهی نمیشه. پس علتی که آن را از عدم به عالم وجود بیاورد کدام است؟ پس باید این وجودش اومده و موجود پیدا کرده، باید علتی باشه. باید این علت کجاست؟ علت کجاست؟ جوابش اینه: و المفروض انه لیس هناك شیء یکون علتا ولا یکون معلولا. میفرماید با این چه فرزان است چه چیزی در بین نیست چه علت باشد بدون این چه معلول باشد. و الا فرماید این چه فرض آن است چه چیزی در بین نیست چه علت باشد. چیزی در بین معلول ها و ممکنات پیدا نمیشه چه علت باشد بدون این چه معلول باشد. معلول باشد بفرماید و الا یلزم انقطاع سلسله و توقفها عند نقطه خاصه. اگر علتی پیدا میشد و الا اگر این چنین نبود علتی پیدا میشد چنین چیزی موجود باشد این سلسله منقطع شده و در نقطه خاصی متوقف میشود. و هی الموجود الذی قائم بنفسه و غیر محتاج الا غیره و هو الواجب الوجود بالذات. و آن نقطه همان موجودی است که قائم به خیش و بی نیاز از دیگران، یعنی واجب الوجود به ذات است. این همه ممکنات کلان این بحث اینه، این همه ممکنات استحاله تسلسل یعنی محال بودن تسلسل، این چه معلول ها و ممکنای در کنار هم چیدیم چه به یه علتی منتهی نمیشه. بعد می فرماید پس علتی کو؟ پس علتی باید باشه چه این همه ممکن و معلول وجود داشته باشه. بعد می فرمایید باید به یه نقطه منقطع بشه، قطع بشه، به نقطه بسید چه موجودی باشه چه قائم به خیش و بی نیاز از دیگران باشه. من ماند این موجود چه قائم به خیش و بی نیاز از دیگران باشه این واجب الوجود به ذات هست. همه اینها اون واجب الوجود به ذات میرسه، چه همه این ممکنات و معلول ها به واجب الوجود به ذات میرسه. و این گلت سوالی هست و این کلت این و این گلت این کل معلول من سلسلت المتقومه بالعلت التي تتقدمه و متعلق بها فالجزء الاول من آخر السلسله وجد بالجزء الثانی و الثانی بالثالث و هاکذا الى اجزاء و حلقات غیر متناهیت و هذا المقدار من التعلق یکفی نرف نرفع الفقر و الحاجه. سوال اینه، اگر گفته شود هر معلولی از این سلسله قائم به علتی است که بر آن تقدم دارد و متعلق به آن است، یعنی این همه ممکنات و معلول هایی که در کنار هم چیدیم این علتش قائم به علتی است که بر آن متقدم است، شیئی که از قبل اون هست علتش اونه. هر معلولی که قبل از خودش یه موجودی هست علتش متقدم، علتش همون هست که بر آن تقدم داره، متعلق به آن است. بنابراین جزء اول از بخش انتهای سلسله به سبب جزء دوم موجود می شود و جزء دوم به سبب جزء سوم و همینطور سایر اجزا و حلقه های غیر متناهی. بگیم که علت جزء سوم، سومی علتش جزء دوم، دومی علتش اولیست، اینجور تا انتها بریم. و همین مقدار تعلق و وابستگی برای رفع فقر و حاجت کافیست. در جواب میگوییم نه، قلتو المفروض ان کل جزء من الاجزاء سلسله متسم به وصف الامکان و المعلولیه. برای توضیح مطلب فرمایید، در جواب میگوییم فرض این است که همه اجزای این سلسله متصل به وصف امکان و معلولیت است. و الا هذا فوصف العلیت له لیس بالاصاله والاستقلال. بنابراین وصف علیت برای هر جزء اصالت و استقلال ندارد. وصف علیت برای هر جزء اصالت و استقلال ندارد. فلیس لکل حلقه الدور الافاظه و الایجاد بالاستقلال فلا بد ان یکون هناک علت وراء هذا سلسله ترفع فقرها و تكون سندا له. می فرمایند پس باید علتی خارج از سلسله موجود باشند چه فقر سلسله رو رفع کند و تکیه‌گاهی برای آن باشد. اما توضیح مطلب و بقیه مطالب بمونه بر جلسه بعد. ولی توضیح الحال نمثل بمثال و هو ان کل واحدت من هذا المعالیل به حکم فقرها ذاتی منزلت صفر. می فرماید برای توضیح مطلب مثال می زنیم. هر یک از معلول های این سلسله به سبب فقر ذاتی خیش همچون صفر هستند. خب و اجتماع هذه المعالیل به منزلت اجتماع الاسفار و تجمع این معلول ها در حکم اجتماع صفر هاست. چند تا صفر رو در کنار هم گذاشتیم. خب و من المعلوم ان صفر به اضافت اصفار متناهیت او غیر متناهیت الی لا ینتج عددا. آشکار است که صفر با اضافه شدن صفرهایی متناهی یا غیر متناهی به آن عددی رو به وجود نمیاره. لا ینتج عددن عددی رو چند تا صفر رو در کنار هم ما بذاریم مثل این سلسله معلول ها و امکان ها که ما میگیم تسلسل محال هست، سلسله که در کنار هم معلول و امکان محال هست، چند تا صفر رو در کنار هم ما بتیم بدون این که به یه عددی برسه غیر متناهیست و عددی رو به وجود نمیاره. هزاران صفر، میلیون ها صفر رو ما کنار هم بذاریم عددی رو به وجود نمیاره. بعد می فرماید بلی یجب ان یکون الى جانب هازن اسفار عدد صحیح قائم به ذات حتی یکون مصححن لقرائت تلک الاسفار. می فرماید بلکه باید در کنار این صفرها یک عدد صحیح و قائم به ذات قرار گیرند تا بتوان این صفرها به صورت عدد قرائت شد. یک چی دوی سی در کنار این باشه ما بتونیم این صفرها رو قرائت کنیم و الا اگر عددی نباشند صفرها خونده نمیشه است. پس نتیجه فقط خرجنا بهذا النتيجه فهي ان الفرز الالل والمعالي غير متناهيه مستلزم لاحد الامرين. میفرماید پس به این نتیجه میرسیم که فرض علت و معلول های غیر متناهی مستلزم یکی از این دو امر است. و معلول های و ممکناتی در کنار هم هست که اصلا به علتی نمیرسه مستلزم به یه چیز این دو امر هست. چه این دو امر هم چیز؟ بفر اما تحقق المعلول بلا اله یا تحقق معلول بدون علت است و اما عدم الوجود الشیء فی الخارج رأسا و کلهما بدیهی استحاله و یا عدم تحقق هیچ چیزی به طور کلی و استحاله هر دو امر بدیهی است. دو امر به این نتیجه میرسیم که فرض علت و معلول های غیر متناهی مستلزم هیچی از این دو امر است، یا تحقق معلول بدون علت و یا عدم تحقق هیچ چیزی به طور کلی و استحالی هر دو امر بدیهی است. هم تحقق معلول بدون علت محال هست و هم عدم تحقق هیچ چیزی به طور کلی این هم محال هست. که اگر معلول های غیر متناهی در کنار هم باشند، پس باید به یه علتی باشنون، علت خارجی زمان واجب الوجود به ذاته هست، که انشاءالله در جلسه بعد تقریر برهان امکان و برهان امکان در قرآن کریم رو خدمت دوستان عزیز عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.